بسم الله الرحمن الرحیم. قیاس خودش یعنی همونی که یکی از بچه ها گفت به معنای مقایسه دو چیزه، قایسه یو قایس و مقایستن و قیاسن، که عرض کنم که این به معنای این که دو چیز رو با هم بسنجیم. مثلا بگیم این کتاب بهتر از این کتابه، بگیم این چای خوشمزه تر از اونه، اون بدتر از اینه، این آدم کمتر از اون، این میشه قیاس لغوی. در منطق ارسطو، در منطق ارسطو برای اینکه یک مجهولی را پیدا کنند سه تا راه گذاشتن، که اون سه تا راه عبارت است از قیاس، تمثیل، ت دو نقطه و سه نقطه، قیاس و تمثیل و استقراء. در منطق ارسطو که هم منطق صورت داره هم منطق ماده داره، این سه تا راه برای رسیدن از معلومات به مجهولاته. مثلا من الان دارم بگم که شما چه رشته میخونین، مکانیک چیه، چه کارا میکنه، این مجهول منه. شما الان یه توضیح بدید مکانیک چیه. مکانیک خوندی یعنی چی؟ مکانیک یعنی چه علمی؟ علم حرکت اجسام. خب مثلا دینامیک هم داریم در مقابلش، البته دینامیک یکی از رشته‌های دانشگاه نیست. مکانیک یعنی حرکت بیرونی اجسام، دینامیک یعنی حرکت درونی اجسام. حرکت الکترون به دور پروتون و نوترون رو میگن دینامیک. لذا وقتی میگن حرکت دینامیکی یعنی درونی، حرکت مکانیک یعنی بیرونی. الان من اینایی که گفتی از شما یاد گرفتم. شما چی و مقدمه قرار دادی برای چی؟ این جمله که یعنی حرکت اجسام به معنای مکانیکه، این جمله یعنی حرکت اجسام را اصطلاح مقدمه قرار دادی و عامل قرار دادی برای اینکه من چی رو بفهمم؟ واژه مکانیک رو بفهمم. یا مثلا الان میگیم که سنا ابتدا و بالحمد و سنا. سنا یعنی چی؟ میگم سنا یعنی مثلا تعریف از نعمت دهی یک نعمت دهنده. این در واقع این جمله‌ای که گفتم تعریف از نعمت دهی یک نعمت دهنده مقدمه شد برای اینکه سنا رو تعریف کنم. درسته؟ همیشه بشر دنبال اینه که یه چیزی رو مقدمه قرار بده برای اینکه مجهولش حل بشه. الان من به شما میگم که ریتایرد یعنی چی؟ من لغت ریتایرد دیدم مثلا نمیدونم چه یعنی چی؟ شما میفهمد ریتایرد یعنی بازنشستگی، یعنی خستگی دوباره، مثلا استراحت دوباره. این جمله‌ای که توضیح دادی چیه بر من روشن کرد؟ ریتایرد رو. در منطق میگن چیدمان معلومات برای رسیدن به مجهولات. این یه راه منطقیه، این سه تا راه داره، تمثیل و قیاس و استقراء. گفتم اینا سه تا راه هم برای چی؟ برای رسیدن از یک معلوم به مجهول. خب مثل این که من الان به ایشون گفتم مکانیک یعنی چی؟ گفت یعنی حرکت اجسام. خب این رسیدن از معلوم به مجهول سه جوره. یک جورش رسیدن از جزء به کل، از جزء به کل که به این میگن استقراء، از جزء به کل. اون وقت خیلی وقتا مردم مثلا میگن ما مبالغه میکنن، دو تا بچه مدرسه علوی رو میبینن که مثلا یک کمی سخت گیرن، میگن که این بچه های مدرسه علوی به درد نمیخورن، سخت گیرن. میگم چند تا بچه مدرسه علوی دیدی؟ مثلا میگه 10 تا دیدم. 10 تا که دیده به هزاران نفر میگه استقراء. اینا مبالغه است، ولی اصل استقراء یعنی از جز به کل میرسه. 10 تا آخوند دیده میگه همه آخوندها اینجوری هستند. 10 تا ارتشی دیده میگه همه ارتشی ها اینجوری هستند. 10 تا تاجر دیده میگه همه تاجرها اینجوری هستند. خوب فهمیدین؟ استقراء رو خوب فهمیدین؟ راه دوم رسیدن از معلومات به مجهولات بهش میگن تمثیل. تمثیل یعنی چی؟ خود شما اینا رو نشیدید تا الان، اینجوری من نگفتم بهتون گفتم. یه اصطلاح دیگه هم داریم که از کل به جز میرسن، از کل به جز. از کل به جز مثل چی؟ میگه که کل انسان ناطق، همه انسان ها ناطق یعنی چی؟
فکر میکنه،
یعنی متفکر، عاقل، تعقل میکنن. این حیوان ناطق یعنی حیوان متفکر، نه اینکه حرف میزنه، چون حرف زدن نتیجه تفکره، لذا میگن ناطق یعنی کسی که متفکره. کل انسان ناطق، کل انسان ناطق یه کلیست، درسته؟ همه انسان ها ناطقن، هر انسان ناطقه. بعد شب تاریکه، داریم جایی میریم پیدا نمی کنیم، مثل آدرس رو گم کردیم، میبینیم یه تاریکی داره میاد، یه شبحی داره میاد. بعد یه خودی که نزدیکتر میشه میگیم حتما این انسانه، این هیکلی که داره دو پا راه میره. حالا که دو پا راه میره ما ازش آدرس رو بپرسیم، آدرس رو بپرسیم، میگه خب از این گوسفندا بپرس. میگه گوسفندا ناطق نیستن که ازش بپرسم، که از کل انسان ناطق که قبلا میدونستیم الان به چی میرسیم؟ پس این انسانی هم که تو این تاریکی در شب تاریک میبینیم، اینم چیه؟ ناطقه. پس ازش میپرسیم که آدرس کجاست، ما رو راهنمایی میکنه. اینو میگن چی؟ قیاس. شما الان میگی که تمام آبها مرکب هستن از OH2، درسته؟ یه کاسه آب میارن میگه تجزیه کن، میگه تجزیه احتیاج نداره، این آب دیگه، چون آب OH2ه. چون قبلا خوندیم که تمام آبها OH2 هستن، ترکیب شدن از OH2، یعنی عرض کنم که دو تا واحد، دو تا مولکول هیدروژن، یه مولکول اکسیژن، پس این آبم که تو کاسه است اینجا، اینا احتیاج به آزمایش نداره، درسته؟ اینو میگن قیاس. بشر هم با قیاس کار داره به طور معمولی. اینم به شما بگم که منطق ارسطو، منطق رو از تو مردم برداشتن، منتها آنکادره کردن، فرموله کردن. زندگی مردم اینجوریه، یا از جزء به کل میرسن در معلومات، یا از جزء به جزء میرسن، یا از کل به جزء میرسن. این سه تا منطق مردمه، روش مردم. مردم اینجوری هستن، میگیم که بهار بارون زیاد میاد، تا بارون اومد میگه ها چون بهاره بارون اومده، این بهار بارون میاد، این بهار بارون میاد کلیه. از کلی به چی میرسه؟ به این که فردام انشالله چون بهاره بارون میاد. اوکی؟ روشن شد اینا؟ خب در اصطلاح مردم خیلی وقتا به تمثیل میگن قیاس، به تمثیل خیلی وقتا میگن قیاس. حالا اینو بگم این بمونه، آیا در دین ما، در شرع ما اینا وجود داره؟ بله، هر سش وجود داره در دین ما. میگه که هر وقت شک کردی بین دو و سه، بنا رو به چی بذار؟ به سه بذار، بگو رکعت سومه. هر وقت شک کردی، این چیه؟ کلیه. به جزئی میرسیم. الان هم که دارم نماز میخونم بین دو و سه شک میکنم، بنا رو میذارم بر چی؟ به سه. از کل به جز رسیدم، اشکال نداره. در شرع از کل به جز رسیدن به شرط که دقیق باشه اشکال نداره، به شرط این که کل رو شرع گفته باشه. گفته کل ربا محرم، احل الله البی و حرم الربا. الربا یعنی چی؟ یعنی کل ربا، همه رباها حرامه. این کلیه. از کل به چی میرسیم؟ به جز. کل ربا رو میگیم حرامه، بعد مصداقش رو چکار میکنیم؟ تعیین میکنیم. از کل به جز میرسیم، میگیم که این از کل به جز، این قیاس در شرع اشکال نداره. استقرا هم در خیلی از جاهای شرع هست. میگه که شما هر وقت به کسی رسیدید، توجه کنید، هر وقت به کسی رسیدید که این اقرار کرد، گفت اشهد و الله اله الا الله، به اصطلاح بدونید مسلمونه. ما استقرا میکنیم، میریم توی دانشگاه، همکلاسیمون میگیم که ببخشید شما آیینتون چیه؟ میگه اشهد و الله اله الا الله. بگیم بس مسلمانه. آقا شما آیینتون چیه؟ منم قائل به واحد بودن خدا هستم. پس اشهد و الله الله. پس استقرا میکنیم، میگیم دانشکده ما بررسی کردیم، همه بچه‌هاش مسلمونن، چون یکی یکی باهاشون صحبت کردیم، استقرا کردیم، دیدیم همه مسلمان، حکم مسلمان قبوله. تمثیل خیلی سخته، یعنی مقایسه کنیم جزء را به جزء، بگیم که این شیرینی که منزل حسینی اومده حتما حلال، توش مواد حرام نداره، پس بنابراین در منزل فلان دکترم که رفتیم که با ایشون آشناس، اونم حسینی فامیلش، پس اونم حلاله. این دلیل نیست. تمثیل خیلی مشکله. خب چرا تمثیل خیلی مشکله؟ ما وقتی خواستیم از جز به جز برسیم چی قرار میدادیم؟ ملاک یا علت. میگفتیم که آقا این شیرنی قنادی شیرین خیلی عالیه، به خاطر اینکه یه نفر سرپرست داره که دوره قنادی دیده، پس قنادی لادن هم شیرنیش باید خیلی عالی باشه، چون اونم یه نفر سرپرست داره که با قنادی لادن با هم دیگه دوره دیدن. چی آوردیم؟ علت را و ملاک را شناسایی کردیم. اینا رو تا الان فهمیدیم؟ ما در دین اگر بخواهیم تمثیل کنیم یا قیاس کنیم، باید قیاس و تمثیل را قاعده کلیش و شرع گفته باشه. یعنی بگه که شما دارو برای شما حلاله، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب من که نمیدونم این حرامه، پس برای من حلاله. این چی بود؟ قیاس بود. اما تمثیل، میگم که یه دارویی رو از آلمان آورده بودن، من نگاه کردم دیدم حلاله، اون دارو رو هم که آوردن نگاه نمیخواد، اونم حلاله. این چیه؟ تمثیله. اما تمثیل غلطه. چرا غلطه؟ چرا غلطه؟ برای اینکه علتشو به دست نیاوردیم. اگر علتشو به دست بیاریم میگیم بله، میگیم که این دارو حلاله چون توش الکل نداره، اون دارو هم که دست شماست حتما حلاله چون چی نداره؟ چون الکل نداره. میگم تحقیق کردی که الکل نداره؟ میگه نه، مال همون کارخونه است، این دلیل نیست. اگر بگم مال همون کارخونه است پس حلاله، تمثیل چی انجام دادم؟ غلط. چرا غلطه؟ برای اینکه ما علتشو نمیشناسیم. میگم که آقا من یه نفر دیدم اهل هانوفر آلمان بود، خیلی مرد خوبی بود، بهش اطمینان کردم، سرمایه‌مو در اختیارش گذاشتم. این افردی که تازه اومده اهل کجاست؟ میگه هانوفر. میگم چون هانوفره علت داره، همون علته، پس حتما مورد به اصطلاح اعتماده. این درسته؟ ما زمانی میتونیم تمثیل انجام بدیم، حکم یه فردی را به فردی دیگه قرار بدیم که علت واقعی اون حکم را در این فرد بشناسیم، بدونیم در اون فردم هست. آبجو حرام است. آبجو فرده دیگه، آبجو فرده. چرا حرامه؟ برای اینکه مست میکنه. بگیم که پس این ماء الشعیر هم حرام است چون اونم مست میکنه. اگر همون باشه درسته. اینم باید در شرع زمانی تمثیل میتونیم انجام بدیم که خود شرع علتشو کامل گفته باشه. گفته باشه ما آبجو حرام است به خاطر مسکر بودنش، پس ما الشعیرم حرام میشه به خاطر مسکر بودنش. چرا؟ برای اینکه علتش خود شرع گفته. اما اگر بگیم آبجو حرام است به علت اینکه مسکره، شرع گفته مسکر حرامه. این کوکاها هم حرام است به خاطر اینکه کوکاست دیگه، میگیم کوکا که مسکر نیست. میگه باشه اینم مال همون کارخونه است، دلیل نیست. کی حرام میشه کوکا؟ موقعی که کوکا هم مسکر باشه. پس در تمثیل باید دوتا فرد حتما یک علت داشته باشن و اون علت از نظر شرع حتما باید تصریح شده باشه. پس در تمثیل چی مهمه؟ چی شناسی؟ علت شناسی. خب پس ما برای رسیدن از معلومات به مجهولات سه تا راه داریم: استقراء از جزء به کل، تمثیل از جزء به جزء با علتیابی، و قیاس از کل به جزء. اون چه که در همه احکام برای همه وجود داره به شرط اینکه تشخیصشون درست باشه، رسیدن از کلی به جزئیه، یعنی قیاس، قیاس منطقی. در احکام اسلام رسیدن از کلی به جزئی همه جا وجود داره. یعنی اسلام گفته کل شیء طاهر، کل بول نجس، پس همه افراد بول نجس هم. کل ربا حرام، پس هر جا ربا بود حرام. تمام اینا قیاس دیگه، قیاس منطقیه. اون قیاسی که میگن سنی ها دارن ما نداریم در احکام، در استنباط احکام، در واقع قیاس نیست، تمثیله. یعنی سنی ها با تمثیل حکم به دست میارن، ما شیعیان میگیم این برخلاف حکم خداست. ما از راه کلی به جزئی میتونیم برسیم، اما در حکم و احکام حلال و حرام و واجب و مستحب و به اسلام مباح از جزئی به جزئی نمیتونیم برسیم، مگر شرع علتشو گفته باشه وقتی شر علتشو گفته باشه میتونیم از جزئی به جزئی برسیم، اونم دیگه از جزئی به جزئی نیست. اینو میخواستم الان بگم که خستگیتون در بره. در شرع به ما گفتن که به اصطلاح اون مایه ای که در منزل فلان مرجع تقلید ما خوردیم که اسمش چایی بود، اون حلاله. چایی منزل آقای صافی گلپایگانی حلاله، پس چایی منزل سید حسین حسینی هم حلاله؟ نه، نمیشه این حکم داد. چرا؟ برای اینکه شما از جزئی به جزئی میرسید. اگه گفتید که هر مایع گرمی که توش وسائل نجس نداشته باشه، مس کننده نباشه، خریدش حرام نباشه، قصبی نباشه، حلاله. اما اگر گفتم که ما چایی که منزل آقای صافی گلپایگانی خوردیم حلاله، پس منزل حسینی هم که از دستبوسای آقای صافی گلپایگانی حلاله. این نمیشه. گفته آقا هر نامحرمی حرامه، باید روشو بگیره. خانم سلام، تو خرزاده منی؟ نه، من همسایتون هستم. پس شما حرامی باید روتو بگیری. ما الان چیکار کردیم؟ از ملاک به دست آوردیم، گفتیم شر گفته هر نامحرم باید روشو بگیره، و چون شما نامحرمی باید روتو بگیری. ولی اگر گفتم که همسایه، مثلا ما پلاکسی هستیم، همسایه پلاک 28 از من رو نمیگیره چون به من محرمه، پس همسایه پلاک 32 هم نباید رو بگیره چون همسایه است دیگه، درسته این؟ نه، چون علتش این نیست. اگر گفتم همسایه پلاک 28 از من رو نمیگیره چون محرم منه، همسایه پلاک 32 هم نباید از من رو بگیره چون اونم یه محرم دیگه منه. این درسته. این به چه برمیگرده؟ به قیاس برمیگرده. چرا؟ میگم که همسایه پلاک 28 محرم منه، پس از من رو نمیگیره. بعد پس هر کی به من محرم باشه از من رو نمیگیره. همسایه پلاک 32 هم چون یکی دیگه از محارم منه، پس نباید رو بگیره. در واقع از کل به جز رسیدم، اول از جز رفتم کل، از کل به جز رسیدم، درست؟ پس تمثیل زمانی درسته که ما از فرد به فرد که میرسیم چیکار کنیم؟ علت اصلیشو پیدا کنیم. اگه علت اصلیشو پیدا بکنیم به چی رسیدیم؟ به کل. یعنی در واقع قیاس کردیم و اشکالی نداره. الان روشنفکران اینجوری میگن، میگن که سواره که ما رو مسافر می برد در زمان قدیم شتر و اسب و اینا بوده، تو شتر زکات هست. الان که دیگه شتر نیست در مملکت ما، ماشین بنز هست. اگر کسی ماشین بنز هم داشته باشه باید زکات بده. اینا از کجا میگی؟ شما از جز به چی رسیدی؟ از به جز رسیدی. از این که شتر زکات داره و شتر بار میبره رسیدی به این که ماشین هم باید زکات بدیم چون بار میبره. چی شو در واقع پیدا کردی؟ علتشو. علت از کجا آوردی؟ خودت. اگر در شرع علت را گفته باشه از جز به جز میتونیم برسیم، چون از جز به جز نیست. در واقع از چیه به چیه؟ از کل به جزه. آقایان اهل تسنن ابو حنیفه بدون اینکه ملاک‌های احکام را به دست آورده باشه، یعنی از مثلا این حکمی که این حلاله رسیده باشه چرا حلاله، اومده گفته که چون اینم شبیه به اینه پس اینم حلاله، این حرامه پس اونم حرامه چون شبیه به اینه. فقط از شباهت به حکم رسیدن. این از شباهت فردی به فردی به حکم رسیدن اسمش چیه؟ تمثیله. در تمثیل باید چی به دست بیارن؟ علت به دست بیارن که به قیاس برسن بعد حکم کنن. لذا میگیم که اگر در شرع علت حکمی را، علت واقعی را بیان کرده باشن، شما میتونی شبیه این واقعه را و حادثه رو که جای دیگه هم هست همون حکم براش جاری کنی. بگی در فلان جا من داشتم وضو میگرفتم، آب نبود، چون آب نبود به من گفتن تیمم کن، تیمم کردم، نماز خوندم. پس اینجا هم که طبقه ششم هستم چون آب نیست، آب قطع شده، میتونم وضو بگیرم. میتونی وضو بگیری، تعمم کنی. چرا؟ برای اینکه دوتا علت با هم دیگه مثل همن، علتشون وجود داره. نبود آب دلیل جواز تعممه، چه اینجا باشه، چه طبقه ششم باشه، چه تو امریکا باشه، چه کنار دریا باشه که من دستم به آب نرسه. اما اگر اینها را خودمون به دست آوردیم بدون اینکه علتیابی کردیم، اینو میگن در شرع اصطلاح شرع قیاس. و حالا اینکه چیه؟ تمثیل منطقیه. در تمثیل منطقی ما باید علت رو به دست بیاریم تا حکم رو انسحاب کنیم، جاری کنیم، و چون شما علت رو نمیشناسید بیخود کردید آقای ابو حنیفه. لذا حضرت گفتش که حکم میکنی به چی حکم میکنی؟ گفت به قیاس و استحسان. حالا استحسان هم یه روز دیگه میگم، الان نمیگم، اون خیلی خلاصه است. اون وقت الان ما احکاممون رو مراجع از چی به دست میارن؟ ریفرنسشون کیه؟ کتاب و سنت. کتاب و سنت، عقل و اجماع هم که میگم فقط به خاطر وحدت سیاسی اجتماعی با افراد دیگه است. کتاب و سنت مرجع و ریفرنس استنباط احکام ماست. وسیله چیه؟ وسیله عقل. عقل مرجع نیست، عقل وسیله است. پس استنباط احکامی که سنی ها دارن، ما میگیم که اهل قیاسن، ما میگیم که ما استنباط احکام مراجعمون توسط چیه؟ از کتاب و سنته. ابزارشون چیه؟ عقله. اما مرجعمون کتاب و سنته. کتاب و سنت گفته این حلال، این حرام، ما میگیم. اما اونا خیلی از احکام رو از کجا به دست میارن؟ از قیاس. میگه که در فلان واقعه پیغمبر داشت میرفت، مثلا میگم به یه نفری که اونجا آب گنداب احتیاط دار نجس بود، شتر مثلا بول کرده بود، یا مثلا حالا یه حیوان دیگه، پیغمبر اجازه دادن که بخوره. پس الانم که من میرم در شهر مثلا تورنتوی کانادا، اونجا وقتی که یه آبی رو برای من میارم، من میخورم، چون پیغمبر این کارو کرده، پس منم باید این کارو بکنم. این چیه؟ جز به جزه. این جز به جز در واقع تمثیل منطقیه، ولی ما میگیم قیاس، چون در واقع این کارو داره میکنه، علتیابی میکنه به عقل خودش از یه حکم، میره بالا میشه قیاس، کلی میشه، از این کلی برمیگرده به فرد دیگر، پس قیاس انجام میده، ولی قیاس بدون ملاک شرعی. لذا ما فرقمون با ابو حنیفه و با تمام به اصطلاح فرقه های تسنن اینه، ما میگیم که ملاک احکام ما چیه؟ قرآن است و اطرت سنت، عقلم که ابزاره. اما از خودمون ما بیایم علت بتراشیم نمیشه. لذا ما در به اصطلاح در شرح خطبه فدکم که حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردن چی میگیم؟ میگیم در فلسفه احکام اگر حضرت زهرا به عنوان یکی از بزرگترین منابع احکام گفتن که علت کامل نماز اینه، و صلات تنزیها لکم عن الکبر، بعد یه نفر میاد میگه که مگه نماز برای منزه کردن از کبر نیست؟ چون من کبر ندارم پس نماز نمیخونم. میگیم حضرت زهرا نگفتن تمام علت کامل، علت تامه نماز تنزیه از کبره، یکی از علتاشو گفتن. پس شما نمیتونید کسی را که کبر نداره بگید حالا که کبر نداری نماز نمیخواد بخونی. ابو حنیفه که قیاس میکنه، یعنی این کار میکنه، یعنی چی کار میکنه؟ تمثیل میکنه، در واقع قیاس غلط میکنه. اصلش فقها هم گفتن اینی که ما میگیم قیاس، کار اونا تمثیله، از جز به جز میرسن. از جز اگه به جز میرسن باید چیکار کنن که صحیح باشه؟ باید علت کاملش رو پیدا کنن بعد برسن. در شرع ما تمثیل زمانی درسته که ما به قیاس برسیم. قیاس برسیم یعنی چی؟ یعنی علت تامه و واقعی یه حکم رو پیدا کنیم بعد بگیم اینم همینطوره. پس در واقع قیاس سنی ها در واقع چیه؟ تمثیله. اما در تمثیل زمانی درسته که علت واقعی این حکم جزئی رو پیدا کنیم، به حکم جزئی برسیم. ما الان وقتی که میگیم که قیاس نکن، قیاس مع الفارقه، یعنی در قیاس باید حتما یه ملاک مشترک بین این فرد و اون فرد باشه. میگیم منو این یه برادر داره به نام هادی، اصلا نمیخوام ببینمش، میخوام همیشه اینجا باشه کار بکنه، که چون ببینمش وقت تلف میشه. میگه که منو با برادرم قیاس نکن، قیاس مع الفارقه، برادر من 50 کیلوه، من 150 کیلو هستم. قیاس مع الفارق یعنی چی؟ یعنی منو با برادرمو یه حکم نده، اگر یه حکم بدی باید ملاکمون یکی باشه، ما فارق داریم. فارق یعنی چی؟ یعنی من 150 کیلو هستم، برادرم 50 کیلو، یه حکم نکن. اینو میگن قیاس مع الفارق. دیدیو آندرستند؟ فهمیدین؟ خب الان مکتب ما با مکتب اهل تسنن مخصوصا حنفی ها چیه؟ اینی که اونها استنباط احکامشون کتاب و سنت و عقل و اجماع و استحسان و قیاسه. استحسان هم یه نوع قیاسه، اون دیگه توضیح نمیده. قیاس یعنی چی؟ یعنی میگه که چون پیغمبر اکرم فرموده که معامله این کتاب مثلا این تقویمی که مال به صورت دارویی صبحانه، آنکولوژی صبحانه حلاله، تقویمی که مال مسیحی است بر ضد شیعه باشه حرام باشه. اونم تقویم، اینم تقویم. میگم آقا اینی که امام زمان فرموده، پیغمبر فرموده آنکولوژی صبحان تقویمش حلاله، به خاطر اینکه توش تبلیغ دین انحرافی نداره، فلان نداره، از پول حلال تهیه شده. ولی اون که مال مسیحی است، مسیحیت رو تبلیغ میکنه، با این قابل مقایسه نیست. یه صلوات ختم کنیم.